اما انقدر کیسه سربریده تحویل گرفت که تصورش را هم نمی کرد که خوس اگناسیو ساینس دلابارا بدون نفع و بهره‌ای دستش تا مرفق به خون آلوده شود. آخر درست است آدم ها مکار و پدر سوخته هستند، اما نه اینقدر. معقول نمی دید که بعد از آن همه سال فرماندهان نیروهای سگانه نه به وضع ابواب جمعی اعتراض کنند و نه افزایش حقوق بخواهند. هیچ. سعی کرد شخصاً تحقیق کند تا علت انفعال نظامیان را دریابد. می‌خواست بداند چرا تمرد نمی‌کنند، چرا به یک غیر نظامی تمکین می‌کنند و از جاه طلب‌ترین‌ها پرسیده بود فکر نمی‌کنند وقت آن است که نوک این خونخوار تازه رسیده را بچینند که گند زده به نیروهای مسلح؟ اما آنها پاسخ دادند: خیر قربان، موضوع چندان مهم نیست. و از آن زمان دیگر نمی دانم کی به کیست و کی با کیست یا کی با کی بد است در این بلبشوی پیشرفت در عین انضباط که بوی تعفن می گیرد، مثل ماجرای بچه های بلیط های آنه ملی که دیگر نمی خواهم به یاد بیاورم. اما خوس اگناسیو ساینس دلابارا به لطف جاذبه نرم مربی سگهای وحشی آرامش می کرد. می گفت: آسوده بخوابید جنرال، دنیا مال شماست. به او تلقین کرد که همه چیز ساده و شفاف است و او را به تاریک خانه خالی اشباح فرستاد که از این سر تا آن سر برود. با صدای بلند از خود می پرسید: من ملعون کی هستم؟ حس می کنم خودم را در آینه ها برعکس می بینم. من لعنتی توی کدام جهنم در ری هستم؟ ساعت 11 صبح هست و یک مرغ، حتی یک مرغ سرگردان در این برهوت نیست. یادتان رفته آن قوقا و همهمه کوران و افلیچ ها که سر قضا با سک ها دعوا می کردند؟ آن پلکان ها که روی تپاله های لیز سر می خوردیم مثل یخ؟ یادتان رفته آن اشتیاق مردمی را که سر راه هم سبز می شدند و نمی گذاشتند راه بروم، تلسم و تعویز می خواستند؟ جناب جنرال، نمک تندرستی روی تنم بپاشید. پسرم را تعمید کنید بلکه اسهالش بند بیاید. آخر می گفتند دست کشیدن من به تنشان مؤثرتر از موز سبز است. دست به اینجا بزنید تا تپش های قلبم آرام بگیرد. جرأت ندارم با این زمین لرزه سر کنم. رو به دریا کنید جناب جنرال تا هاریکن ها برگردند. به آسمان نظر کنید تا کسوف و خسوف دور شوند. رو به زمین کنید تا بلا را بگردانید. می گفتند من خیری هستم که به طبیعت حرمت می آموزم، کائنات را سامان می دهم و مشیت الهی را بر می گردانم. هرچی می خواستند می دادم و آنچه می فروختند می خریدم. نه از سر ترحم که مادرش بندیسیون آلبرادو می گفت: آدم باید دلش از سنگ باشد که لطف کسی را که سرود ستایش می خواند چان زنان بخرد. دیگر کسی چیزی از او نمی خواست. دریغ از یک صبح به خیر خشک و خالی جنرال. دیگر نمی گفتند خوب خوابیده ای جناب جنرال. دیگر حتی از دلجویی آن انفجارهای شبانه هم خبری نبود که رگبار شیشه های شکسته او را از خواب می پراند و موج انفجار درها را از پاشنه می کند و سربازان را به وحشت می انداخت، اما دست کم این احساس را به او می داد که زنده است. نه این سکوت که در سرم وزوز می کند و نمی گذارد بخوابم. حالا جز مترسکی نقاشی روی دیوار این دالان وحشت نیستم. خانه‌ای که در آن دستوری روی زمین نمی ماند و دستور صادر نشده اجرا می شد. امیال او از همه رقم در روزنامه رسمی کشور چاپ می شد که هنوز در ننویش در وقت خواب نیمروزیش واوش را هم جا نمی انداخت. آگهی ها را هم می خواند از صفحه اول تا آخر. کیف می کرد. هرچه اراده می کرد تیتر یک می شد. با عکس پلی که بر اثر فراموشیان را نساخته بود. با عکس افتتاح مدرسه جاروکشی، گاو شیری و درخت نان همراه با تصاویری از او در مراسم رسمی دیگر عصر طلایی. با این حال آرامش نمی‌یافت. پاهای بزرگش پاهای یک فیل پیر را می‌کشید و در پی چیزی می‌گشت که در خانه انزوایش آن را گم نکرده بود. پی می‌برد که یکی پیش از او قفس‌ها را با پارچه از آب پوشانده. کسی از پنجره رفته تو بحر دریا و گاوها را شمرده است. همه چیز کامل و مرتب بود. شمع به دست به اتاق خوابش باز می‌گشت که ناگهان صدای بلند خود را از مرکز فرماندهی گارد ریاست جمهوری شنید. از پنجره نیمه باز خم شد و در اتاق دود گرفته گروهی افسر خواب‌آلود را جلوی صفحه تلویزیون دید و بر صفحه خودش را دید. لاغر آراسته. خود خودم بودم مامان. در دفتری که قرار بود در آن بمیرد نشسته بود و پشت سرش آرم ملی کشور و سه عینک دور طلا روی میز به چشم می‌خورد. تحلیلی آماری از وضع اقتصادی مملکت می‌داد با واژه‌های فاضلانه‌ای که هرگز جرأت تکرار آنها را نمی‌کرد. لعنتی، از جسد آشولاش خودش هم بدتر بود. من بودم مامان. منی که هیچ وقت جرأت نکردم روی ایوانی جلوی مردم ظاهر شوم. منی که در ملای عام نمی توانستم چهار کلام حرف بزنم و خجالت می کشیدم. اما بر صفحه تلویزیون بود، چنان حقیقی که دم پنجره ماتش برد. مادر جان، بندیسیون آلبرادو، چطور چون این چیز اسرارآمیزی ممکن است؟ خوسه اگناسیو ساینس دلابارا در برابر یکی از انفجارهای نادر خشم جنرال که طی سالهای بیشمار زمامداریش نشان داد بی‌اعتنا ماند. با نرمترین تأکید گفت: طوری نیست جنرال. ناچار بودیم غیر قانونی عمل کنیم تا کشتی پیشرفت در عین انضباط به گل ننشیند. خدایی بود جنرال که توانسته این بی‌اعتمادی مردم را با نشان دادن قدرت ملموس رفع کنیم. چهارشنبه های آخر هر ماه از طریق رادیو تلویزیون دولتی گزارش مستقیم عملکرد دولت به مردم عرضه می شود. همه تقصیرها را به گردن می گیرم جنرال. من این گلدان را با شش میکروفون به شکل آفتاب گردان اینجا می گذاشتم تا افکار شما را که به صدای بلند بیان می شد ضبط کند. این من بودم که سؤالهایی را طرح می کردم که ایشان در دیدارهای جمعه پاسخ می دادند، بیان که بدانند پاسخهای صادقانهشان فرازهای سخنرانی ماهانه خطاب به ملت است، زیرا تصویری جز تصویر او نشان ندادند و سخنی جز سخن او پخش نکردند. اگر مایلید بررسی کنید، این صفحه های ضبط شده را ببینید. صفحه هایی که ساینس دلابرا روی میز تحریر گذاشت. این هم فیلم ها. به خط خودم هم در حضور شما امضا می کنم جنرال تا هر طور صلاح می دانید درباره سرنوشت من تصمیم بگیرید. جنرال مبهوت به او نگاه کرد. زیرا ناگهان متوجه شد ساینس دلابرا برای نخستین بار سگش را به همراه ندارد. بی دفاع و رنگ پریده است. آنگاه آه کشید. اشکالی ندارد ناچو. به انجام وظیفه ادامه دهید. لحن بسیار خسته ای داشت و در صندلی گردان تکیه داد و نگاهش را به چشمهای نافذ تصاویر مردان نامی دوخت به بنیانگذاران کشور. پیرتر از همیشه بود، ماتم زده تر و غمگین تر، اما با همون قیافه پیش بینی ناپذیر که ساینس دلابرا دو هفته بعد دید. زمانی که بدون قرار قبلی سگ را کشان کشان آورد و وارد دفتر کار او شد. حامل خبر فوری شورش مسلحانه‌ای که فقط با مداخله او مهار می شود جنرال. سرانجام شکاف نامحسوسی را یافت که سالها در دیوار شیشه او جستجو می کرد. پیش خود گفت: مادر من، بندیسیون آلبرادوی کینه‌جویی من، این خطا خورده بخت برگشته را ببین که از ترس داده به شلوار. اما حرکتی نکرد که طرف شستش خبردار شود. به عکس، ساینس دلابرا را در حاله مادرانه پوشاند. آه کشید. جای نگرانی نیست ناچو. کلی وقت داریم که فکر کنیم و کسی مزاحم ما نشود. از کدام حقیقت میگویی؟ میان حقیقت‌های متضاد که اگر دروغ هم بود اینقدر بی‌پایه به نظر نمی‌رسید، ساینس دلابارا ساعت جیبیش را درآورد. ساعت 7 است جنرال. فرماندهان سه جناح شامشان را در منزل با زن و بچه‌شان می‌خورند. برای اینکه متوجه نقشه او نشوند، بهتر است با لباس شخصی و بدون محافظ از در مخصوص خدمه خارج شوند و در آنجا یک تاکسی تلفنی منتظرشان است. البته آنها مأمورهای ما را نمی بینند، اما هستند جنرال. راننده ها را می گویم. جنرال گفت، آها، و خندید. زیاد نگران نباش نچو. بگو ببینم چطور تا حالا زنده مانده ایم. به حساب آمار سرهای بریدهی که تحویل داده ای، تعداد دشمنهای ما بیشتر از سربازهای ماست. اما ساینس دلابارا تنها نگران ضربه های ظریف ساعت جیبیش بود. 3 ساعت. کمتر از 3 ساعت وقت داریم جنرال. فرمانده نیروی زمینی در این لحظه به طرف پایگاه های کندو حرکت کرده، فرمانده نیروی دریایی به طرف پایگاه بندری و فرمانده نیروی هوایی به طرف پایگاه سنخرونیمو. هنوز می شود بازداشتشان کرد، زیرا کامیون حامل تره‌بار سازمان امنیت سایه به سایه آنها حرکت می کند. اما جنرال عین خیالش نبود. احساس می کرد دلهوره ساینس دلابارا دم به دقیقه افزایش می یابد و او را از عذاب وجدان مجازات نیروی خادمی که سنگدلیش از اشتهای قدرتش بیشتر بود می رهاند. آرام باش نچو. بگو ببینم چرا خانه بزرگی به اندازه کشتی اقیانوس پیما نخریده ای؟ تو که پول دوست نداری؟ چرا مثل قاطر از صبح تا شب جان می کنی؟ چرا مثل راهب ها زندگی می کنی؟ تو که دست روی هر زنی بگذاری نه نمی گوید. تو از هر کشیشی کشیشتری ناچو. اما ساینس دلابارا نفس بریده عرق سردی بر چهرش می نشست که وقار خدش ناپذیرش هم آن را در دفتر کار که نه بگو کوره پنهان نمی کرد. ساعت 11 شد. گفت حالا دیگر خیلی دیر شده. در آن هنگام در سیم‌های تلگراف پیام رمزی به پادگان‌های گوناگون سراسر کشور مخابره می‌شد. فرماندهان شورشی برای گرفتن عکس رسمی خونتای نظامی، نشان‌های خود را بر یونیفرم رسمی می‌آویختند و آجودان‌های مخصوص آخرین فرمان‌های یک جنگ بی دشمن را مخابره می‌کردند که نهایت کارشان به اشغال مراکز مخابراتی و اداره‌های دولتی محدود می‌شد. با دیدن بیقراری لورد کوچل که شیرابه دهانش مثل اشک پایان ناپذیری از پوزش آویزان بود، گردن راست کرد و پلک هم نزد. نترس ناچو. بگو ببینم. چرا این همه از مردن می ترسی؟ و خوس اگناسیو ساینس دلابارا یقه آهار خورده خیس و شل از عرقش را با یک تکان کند. چهره باریتونش مات بود. در جواب گفت کاملا طبیعی است. ترس از مرگ آتش زیر خاکستر خوشبختی است. برای همین شما آن را احساس نمی کنید جنرال. سپس برخاست و صرفاً از سر عادت زنگ های ناقوس کلیسا را شمرد. گفت ساعت 12 است. دیگر کسی را در این دنیا ندارید جنرال. من آخری بودم. اما او در صندلی بزرگ خود نشست و تکان نخورد تا آنکه صدای تانک ها را در میدان اصلی حس کرد که زمین را می لرزاند. اون وقت لبخند زد. گفت چی خیال کردی؟ ملت پشت من است ناچو. من ملت را دارم. ملت بیچاره که پیش از سپید دم به خیابان ها می ریزند. ملتی گوش به فرمان پیرمردی که از طریق رادیو تلویزیون در برنامه زنده تاریخی با همه میهن پرستان و ملت صرف نظر از طبقه و عقیده سخن گفت تا اعلان کند که فرماندهان نیروهای سگانه ارتش به پیروی از آرمانهای والای نظام به رهبری داهیانه خودم مظهر اراده ملت در این نیمه شب افتخار آفریدند و به کار دستگاه سرکوب و وحشت یک غیر نظامی تشنه به خون پایان دادند که به دست عدالت کور توده ها مجازات شد. خوسه ایگناسیو ساینس دلابارا را تخماق کوب و آشولاش از مچ پا به تیر چراغ برق میدان اصلی شهر آویزان یافته بودند. فقرهش را در دهانش تپانده بودند. همانطور که پیشبینی فرموده بودید جناب جنرال، به فرموده خیابانهای منتهی به سفارتخانه ها را بستیم تا نتواند پناهنده شود. مردم او را سنگسار کردند جناب جنرال، اما قبل از آن مجبور شدیم سگ قصاب را با گلوله آبکش کنیم که دل و جگر 4 غیر نظامی را بلعیده و 7 تا سربازهای ما را به شدت مجروح کرده بود. مردم به محل اقامت او ریختند و بیش از 200 جلیقه ابریشم گلدار که هنوز برچسب قیمتشان را نکنده بود از پنجره‌ها پرت کردند بیرون. حدود 3000 جفت پوتین ایتالیایی پا نخورده، 3000 جفت جناب جنرال. ملاحظه می‌فرمایید جنرال، بودجه دولت را خرج همین چیزها می‌کرد. نمی‌دانید چند صندوق یاسمن گلسینه و همه صفحه‌های موسیقی بروکنر را همراه با نوت‌های مخصوص رهبر ارکستر مربوط به هر کدام که با خط خودش حاشیه نویسی شده بود بیرون ریختند. زندانی های سیاه چال ها را هم آزاد کردند و شکنجهگاه را که سابقا دیوان خانه هلندی ها بود با فریاد زنده باد جنرال، زنده باد دلاور قهرمان با آتش کشیدند. همه میگویند شما در جریان نبودید جناب جنرال. شما را در بیخبری نگه می داشتند و از اعتمادتان سوء استفاده می کردند و الان هم ملت افتادند به جان شکنجهگرهای سازمان امنیت و مثل موش شکارشان می کنند. ما هم به فرموده حمایت ارتش را برداشتیم تا مردم دق دلی همه آن خشم و جنایت و وحشتها را خالی کنند. موافقت کرد. از زنگ ناقوس‌های شادی، نغمه آزادی و فریادهای سپاس خلق به وجد آمده بود که در میدان اصلی تجمع کرده بودند. درود بر مرد جلیلی که ما را از سایه شکنجه و هراس رهایی داد. به مناسبت وقوع این بدل بیدوام عصر عظمت قدیم، دانشجویان دانشکده افسری را که به او یاری کرده بودند زنجیرهای بردوار قدرت را از دست و پا بردارد، در حیات به حضور پذیرفت و بسته به میلش ما را با انگشت نشان داد. با جانشین کردن ما به جای آمران قتل لتیسیا ناصرنو و بچه، ترکیب آخرین سرفرماندهی رژیم فرتوتش را ترمیم کرد. آنها را که قصد داشتند از سفارتخانه های بیگانه پناهندگی بگیرند، توی خانه با لباس خواب بازداشت کردند. به زحمت آنها را به جا آورد. اسمشان را به یاد نمی آورد. در دل به جستجوی بقایای کینه‌ای گشت که قصد داشت تا دم مرگ فراموش نکند. اما آنچه یافت تنها خاکستر غروری زخمی بود که دیگر ارزش نداشت. دستور داد ول کنید بروند. با اولین کشتی که لنگر می‌کشید به جایی فرستادشان که در آن دنیا برای همیشه فراموششان می‌کرد، بی پدرها. ریاست نخستین جلسه هیئت دولت جدید را بر عهده گرفت. ته دلش روشن بود که این گلهای سرسبد نسل نو در دورانی نوین همان وزیران غیر نظامی قدیمی هستند با فرکهای خاکالود و فلان وارفته. تنها تفاوتی که دارند بیشتر طالب افتخارند تا قدرت. ترسوتر، مطیع‌تر و بی ارزتر از اسلافشان در برابر استقراض از منابع خارجی، وامی سنگینتر از بهای همه چیزهایی که می شد در این قلمرو ملال پیشاپیش چاپیده شده به فروش رساند. کاری نمی شود کرد جناب جنرال. آخرین قطار فلاتهای بلند در پرتگاهی پوشیده از گلهای ارکیده سقوط کرده. پلنگها روی صندلیهای مخملی آن خابیده بودند. لاشه قایق‌های پردار در مرداب‌های شالیزار به گل نشسته بودند. نامه‌ها در کیسه‌های برزنتی پست پوسیده. جفت گاوهای دریایی گرفتار این توهم شده بودند که در میان سوسن‌های تیره آینه‌های گرد کابین ریاست جمهوری پری دریایی به دنیا می‌آورند. تنها او از همه اینها بی‌خبر بود. به پیشرفت در عین انضباط اعتقاد داشت، زیرا در آن زمان از واقعیت خبر نداشت. ارتباطش با دنیای خارج تنها از طریق روزنامه رسمی بود که مخصوص شما چاپ می کردند جناب جنرال. یک چاپ کامل با شمارگان یک نسخه منحصر به فرد با اخباری که شما دوست داشتید، با عکس و تفصیلات مورد علاقه تان، با آگهی هایی که رؤیای دنیایی جز آن دنیا را به شما می داد که برای چرت بعد از ظهر تدارک می دیدند، تا آنکه توانستم با همین چشم های ناباورم ببینم که کلبه های بدرنگ سیاهان پشت بناهای شیشه‌ای وزارتخانه ها دست نخورده روی تپه های بندر باقی مانده، بلوارهای آراسته به ردیف های نخل را تا لب دریا کشیده بودند تا او نبیند پشت ویلاهای سبک رومی با ایوانهای یکسان، محله‌های توسری خورده ویران شده از گردبادهای بیشمار هنوز برجاست. علفهای خوشبو در دو سوی راه آهن کاشته بودند تا از واگن ریاست جمهوری دنیا با شکوه تر به چشم آید که مادر جانم بندیسیون آلبرادو با آب آنها مرغ‌های انجیرخوار را رنگ می‌کرد و می‌فروخت. او را فقط برای دلخوشی فریب نمی‌دادند، کاری که جنرال رودریگو د آگویلار در روزهای دوران شکوه و جلالش، نه حتی برای آزار ندیدن که لتیسیو ناسارنو پیشتر از سر ترحم می‌کرد، بلکه او را فریب می‌دادند تا زندانی قدرت خیش باشد، که سر پیری در ننویش زیر درخت گل ابریشم حیات خلوت بماند، جایی که در سالهای آخر عمرش حتی ترانه پرنده کوچک رنگ شده ای دارم که روی کنده لیمو می نشیند هم دیگر حقیقی نبود. چه افتضاحی! اما نیرنگ در او تأثیر نکرد. به عکس، کوشید با ابطال انحصار گنگنه و دیگر آشامیدنی های ضروری برای رفاه مملکت طی فرمانی با واقعیت آشتی کند. اما واقعیت بار دیگر غافلگیرش کرد. پشت بنای قدرت تو دنیا تغییر کرده است و زندگی مردم عوض شده. گنگنه کجا بود جناب جنرال؟ دیگر کاکائوی وجود ندارد. دیگر نیل وجود ندارد جناب جنرال. دیگر هیچ وجود ندارد جز ثروت کلان شخصی شما که بی حساب است و راکد. اما خبرهای ترسناک او را بر نیاشفت، بلکه برای سفیر راکسبری پیر پیام فرستاد و کری خواند به این امید که سر میز دومینو راهی برای خلاصی از بحران بیابند. اما سفیر به سبک خود او پاسخ داد: صد سال سیاه عالی جناب، این مملکت به مفت نمی‌ارزد. البته منهای دریای آن که آب زلال و خوشگواری داشت و کافی بود زیر این دریا آتشی علم کنند تا بزرگترین آبگوشت صدف جهان را بپزند. خوب فکر کنید عالی جناب، ما آن را به عنوان علل حساب بهره معوقه آن وام قدیمی میپذیریم که صد نسل از میهن پرستان نامدارتر و زرنگتر از جناب عالی هم موفق نمی شوند آن را باز پرداخت کنند. اما جنرال آن روز موضوع را جدی نگرفت. او را تا دم پله ها بدرقه کرد و فکر کرد: مادر جان، بندیسیون آلبرادو، این گرینگوهای وحشی را ببین، به دریا فقط به عنوان غذا نگاه می کنند. دستی به شانه او زد و خداحافظی کرد. تنها که ماند، کورمال در مه خیالی دشت سترون قدرت گشت، زیرا مردم میدان را خالی کرده بودند. سربازان که خوردنی ها و آشامیدنی ها در فواصل میان زندباد و مردباد توزیع کردند و تمام شد، پلاکارت های تکراری را بردند و کنار وسایل اجاره‌ای جشن های آینده گذاشتند. تالارها دوباره خالی و اندوه بار شد، به رغم دستور او که گفته بود درهای اصلی را هرگز نبندید تا هر کس هر وقت دلش خواست بیاید تو. مثل گذشته که این خانه خانه گورستان نبود، بلکه قصر مردم محل بود. اما تنها کسانی که ماندند جزامی ها بودند جناب جنرال، و کورها و افلیجهایی که سالهای سال در آفتاب دم در این بیت المقدس انتظار کشیده بودند. درست همان گونه که دیمیتریوس آلدیوس می گفت شکسته و شکست ناپذیر و مطمئن از اینکه دیر یا زود از نو به درون راه می‌یابند و از دست او نمک شفابخش می‌گیرند. زیرا قرار بود از همه یورش‌های شوربختی، هیجان‌ها و بدترین دام‌های نسیان جان به در ببرد. زیرا جاویدان بود و به این ترتیب در بازگشت از آغل شیردوشی توی حیات آنها را دید که قوطی‌های کنسرو پر از پسمانده‌های آشپزخانه را روی اجاق‌های آجری گرم می‌کنند. آنها را دست به سینه بر تشک‌های آغشته به ترشحات زخمشان در سایه معطر بوته‌های گل سرخ دید. دستور داد اجاقی مشترک بسازند. تشک‌های نو خرید و گفت بروند سرپناهی از شاخ و برگ نخل در حیاط پشتی بسازند تا مجبور نشوند به درون ساختمان خانه پناه آورند. اما هر چهار روز یک بار به زوجی جزامی برمیخورد که روی قالیچه‌های شرقی تالار ضیافت‌ها خوابیده بودند. به نابینای راه گم کرده در دفاتر کار یا افلیجی سر و دست شکسته در راه پله‌ها برمیخورد. گفت درها را ببندند تا ترشحات زخم‌های سربازشان را به دیوار نمالند و هوای درون ساختمان را با بوی بد اسید کاربولیک آلوده نکنند که مأموران بهداشت به تن و بدن آنها می پاشیدند. از این گوشه نرانده از گوشه دیگر سردر می آوردند. با سماجت به امید قدیمیشان دل بسته بودند، در حالی که دیگر کسی امیدی به آن پیر مرد بی مصرف و فرتوت نداشت که یاد داشتهایی را لای شکاف دیوارها پنهان می کرد و کورمال چون خواب گردی از میان بادهای مخالف مردابهای مهالود خاطره می گذشت.